تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اینجا باید چه کنیم؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند در باب تزاحم اگر دو حکم با یکدیگر تعادل و تساوی داشتند بین علمای علم اصول اتفاقی و اجماعی هست که اینجا مکلف مخیر است. مخیر است هر کدام از این دو حکم متزاحم را که دلش خواست انجام بدهد و اتیان کند. قبل از اینکه ایشون دلیل رو اقامه بفرمایند، ما مثالی رو که ایشون ذکر میکنن عرض میکنیم و دلیلشون رو ذکر میکنیم. مثالش اینه که مثلا میفرماین دو غریق هستن، دو فرد هستن که این دو غرق شدن و از همه جهات با دیگر مساوی هستن. مثال مناسب تر، دو فرد هستند در دست دشمن هستند و من تنها قدرت دارم یکی از این دو فرد رو نجات بدم و هر دو از همه جهات مساوی هستن، از نظر علم، فضل، عدالت، تقوا، کاربرد، از همه نظر این دو با یکدیگر مساوی هستن. اینجا باب تداخم است. حکم اولیه این است که من هر یکی از این دو رو باید نجات بدم، ولی خب نمیتونم، فرض اینه که قدرت ندارم هر دو رو نجات بدم. اینجا مرحوم مظفر میفرماید اتفاقی است که مکلف مخیرم، هر کدام از این دو نفر رو که دلش خواست میتونه از غرق یا از دست دشمن نجات بده. و بعد اشاره میکنن که یکی از فرقهای باب تضاهم و تعارض همینجاست. در باب تعارض اگر دو دلیل با هم متعارض باشن و تعادل داشته باشن، یعنی هر دو دلیل مساوی باشن، اینجا بین علما اختلاف است. بعضی از علما میگویند دو دلیل متعارض تساقط میکنند، به هیچ کدام نباید عمل کرد. و بعضی از علما میگویند در دو حکم، در دو دلیل متعارض وظیفه تخییر است. بعضی از علما قول سومی دارند، میگویند در دو دلیل متعارض متعادل در مساوی اولا تساقط است، به دلیل اولیه حکم تساقط است، ولی به حکم روایات وظیفه تخییر است. اگر روایات نمی بود هر دو دلیل تساقط می کردن، ولی روایاتی داریم که در باب تعارض وظیفه تخییر است. پس ببینید در باب تعارض مسئله اختلافی هست، ولی در باب تضاحم اتفاقی است که دو دلیل متضاحم با یکدیگر اگر متعادل بودند وظیفه تخییر است، به اتفاق همه علمای علم. حالا به چه دلیل؟ می‌فرمایند دلیل ما حکم عقل است، یا به عبارت اخرى اتفاق آراء عقلا است. چطور عقل حکم میکند به تخییر؟ میفرمایند حساب میکنید. عقل میگوید دو تا وظیفه شما اینجا دارید که در صورت قدرت هر دو وظیفه رو باید اتیان کنید، ولی نمیتوانید، قدرت ندارید هر دو وظیفه رو اتیان کنید، هر دو فرد رو نجات بدید از دست دشمن. اینجا چند صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که بگوییم تکلیف نسبت به هر دو ثابت میشه، بگیم چون نمیتوانی هر دو رو نجات بدی مثلا تکلیف ثابت میشه، نمیخواد هیچ کدوم رو نجات بده. این که باطل است به ضروره، چون ولو قدرت بر اتیان هر دو تکلیف نداره انسان، ولی یک تکلیف رو که میتونه انجام بده. از این صورت که باطل شد. صورت دوم این است که بگوییم یکی از این دو را مشخصاً باید نجات داد و به یک تکلیف مشخص باید عمل کرد. مثلا به تکلیف شماره یک، یا در مثال ما فرد شماره یک رو باید آزاد کرد، یا انگشت بگذاریم رو فقط فرد شماره دو. می فرمایند این صورت اگر این فرد مزیتی می داشت، اگر یک ویژگی خاصی می داشت، خب قبول داشته، مشخصا همون فرد و همون تکلیف می بایست اتیان بشه. ولی فرض اینه که هیچ مزیتی این دو تکلیف و این دو نفر برای یک دیگر ندارن، پس انگوش گذاشتن روی یک فرد بالخصوص ترجیح بلا مرجح هست و ترجیح بلا مرجح هم قبیح هست. پس باقی میماند یک صورت و اون صورت اینه که عقل حکم به تخییر کنه، هیچ راه دیگر نیست. عقل حکم می کند لا محاله به تخییر، می گوید هر کدام از این دو تکلیف رو که اتیان کردی به وظیفه خودت عمل نموده. و علیه نتیجه این شد در باب تزاحم اگر دو تکلیف متعادل و مساوی با یکدیگر باشد، وظیفه انسان به حکم عقل تخییر می باشد. این مطلب اول. مطلب دومی که اینجا تذکر می‌دهند مرجحات باب تزاحم است. ما می‌گوییم دو تکلیف در باب تزاحم تارتن مساوی هستند که این حکمش بود ذکر کردیم، و تارتن دو تکلیف مساوی نیستند بلکه یکی بر دیگری مرجح داره، یکی بر دیگری ترجیح داره. خب سوال، مرجحات باب تعارض، مرجحات باب تزاحم چیست؟ می فرمایند مرجحات باب تزاحم که باعث ترجیح یک حکم بر دیگری، یک تکلیف بر دیگری، یک فرد بر فرد آخر می شود شش تاست. شش مسئله است که یکی از این شش مسئله مرجح می شود در باب تضاد، و این شش مسئله برگشت می کنند به یک ملاک، و اون ملاک اینه، ملاک در باب ترجیح در باب تزاحم این است که به هر شکلی یک حکم اهمیتش از حکم دیگر بیشتر باشه. اگر بین دو حکم متزاحم توانستیم اثبات کنیم که یک حکم اهمیتش از دیگری بیشتر است، لا محاله وظیفه ما این است که اون حکم اهم را انجام دهیم و اون حکم مهم را ترک کنیم. این ملاک کلی. بعد همین ملاک رو ایشون شش مورد درش درست میکنن. می‌فرمایند در شش مورد است که میتوانیم بگوییم یکی از این دو تکلیف اهم از تکلیف دیگر میباشد. تا برسیم به نمایش. مسئله چهارم تعادل و تراجیح باب متزاحمان. لا شک فی انه اذا تعادل المتزاحمان، شکی نیست در این که اگر مساوی باشند متزاحمان در جمیع جهات ترجیح آتیه، جهات ترجیح گفتیم شش جهته که بعدا میاد، اگر آمد و دوتا حکم متزاحم از اون جهات با هم مساوی بودن، یعنی اهم و مهم نبود، فإن الحكم فيهما هو التخير، حكم در این دو تخیر است، و هذا امر محل اتفاق، این امر محل اتفاق همه علما هست. و این وقع الخلاف فی تعادل المتعارضه، ولو در باب تساوی متعارضه اختلاف، انه یقصد تساقط، آیا اگر دو تا دلیل متعارض با هم مساوی بودن نتیجهش تساقط هر دو میشه، یعنی به هیچ کدوم عمل نکنید، یا نه نتیجهش تخییر است، علامه سیعتی بیانه. و فی الحقیقه از اینجا وارد دلیلشون میشنن، و در حقیقت این تخییر در باب تزاحم انما یحکم به العقل، حاکم به این تخییر عقل است، و المراد بهی العقل العملی، مراد به این عقل هم عقل عملی هست، با بیانشون مشخص میشه که چطور مراد عقل عملی هست و نه عقل نظری بیان زاری. در حقیقت اینجا عقل عملی میگوید حاضل مثلا حاضل فعل، فعل و تخییر مما ینبغی ان یفعل، یعنی مکلف در اینجا عملش تخییر است، باید مکلف عمل به تخییر کنند، پس بنابراین این حکم حکم عقل عملی میشود نه حکم عقل نظری. بیان زاری انه بعد فرض عدم امکان الجمع فی الانتصال بین الحکمه، فرض این است که ممکن نیست جمع نمودن در باب امتصال بین دو حکم متضاهم، نمیشه هر دو رو با هم جمع کرد، انسان نمیتونه هر دو فرد رو از دست دشمن نجات بده، و عدم جواز ترک همان معن، جایز نیست ترک هر دو هم با هم، که ما گفتیم حالا که امتصال هر دو درست نمیشود چند صورت پیدا میکنه، صورت اول اینه که هر دو رو ترک کنیم، این که به ضرور باطل است، نمیشود هر دو رو ترک کنیم، ولا مرجح احدهما على الاخر، یکی هم که بر دیگری ترجیحی نداره حسب الفرد، و یستحیل الترجیح بلا مرجح، ترجیح دادن بدون مرجح هم که محال هستش، البته در باب هادی عشر شاید خونده اید که ما یک ترجیح بلا مرجح داریم و یک ترجح بلا مرجح داریم، عرض کنیم که علمای علم کلام میگن ترجیح بلا مرجح باطله، ولی فلاسفه میگن ترجح بلا مرجح باطله، و ترجیح بلا مرجح باطل نیست. حالا این ترجح خودش مطلبی رو میطلبه که اینجا نمیسید علای حالشون اینجا میفرماین محال از ترجیح بلا مرجح، نتیجه فلا مناسه، چاره نیست من ان یترک الامر الى اختیار المکلم، هیچ راهی نداره مگر اینکه امر ترک بشه به اختیار مکلف خودش، زیرا محال است بقای تکلیف فعلی در هر یک از این دو، محال است بگیم تکلیف فعلی هر دو باقی، چرا؟ چون قدرت بر امتصال نداریم، ولا موجب لسقوط تکلیف فیهما معا، از این طرف هم دلیلی نداریم که بگیم تکلیف در هر دو ساقطه، پس تکلیف در هر دو که باقی نیست، تکلیف در هر دو هم که ساقط نیست، نتیجه میگیریم به حکم عقل انسان مخیر است، و هذا الحكم العقلي و این حکم عقلی مما تطابقت عليه آراء العقلاء، تمام عقلا بما هم عقلا حکم به این مطلب دارند، لذا میشود از مستقلات عقلیه، و من هذا الحكم العقلي، بعد ما از این حکم عقلی کشف میکنیم حکم شارع را، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، از این حکم عقلی کشف میکنیم حکم شارع را بر طبق این حکم عقلی مثل دیگر احکام عقلیه قطعیه، به خاطر اینکه این حکم از باب مستقلات عقلیه است، اون چون مستقلات عقلیه‌ای که مبتنی هست بر ملازمات عقلیه محض، و ما در جای خودش گفتیم ملازمات عقلیه محض هم صد درصد حجت میباشد. مثال بود اذا دار الامر بین انقاذ غریقین، دوران امر شد بین نجات دادن دو تا غریقی که متساوی هم من جمیع الجهات، که لا ترجیح احدهما علی الاخر شرعا من جهت وجوب الانقاذ، هیچ ترجیحی نیست برای یکی از این دو بر دیگری شرعا از جهت وجوب انقاذ، مثلا اگر همینجا یکی از اینها اهم باشه، فرض کنیم دو نفر به دست دشمن اسیر هستن، یکی کاربردش بیشتر باشه، یکی مفیدتر برای اجتماع باشه، اعلم باشه، فضیلت دیگری داشته باشه، اینجا اهم می شود متعین انقاذ همون فردیش که داره این صفت می باشه. حالا فرض اینه که هیچ کدام از این دو هیچ وجه ترجیح برای دیگر ندارن، فإنه لا مناص چاره نیست برای مکلف من ان یفعل احدهما و یترک الاخر، این که انجام بدهد یکی از این دو تا تکلیف را و ترک کند تکلیف دیگر را. فهو على التخیر عقلا بینهما، پس اون مکلف در تخیر عقلی است بین این دو، یعنی عقل حکم به تخیر میکند، اون چنون تخییری که کشف می شود از این تخییر عقلی رضایت شارع هم به همین تخییر و موافقت داشتن شارع بر همین تخییر. اذا عرفت ذلک، این مطلب اول از اینجا واضح مطلب دوم می شود. می فرماین اگر دو تا متضاحم متعادل بودن حکمش تخییر است، حالا اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت خب ما اون جهت مرجح رو باید بگیریم. مسئله مهم اینه که بدونیم مرجحات باب تضاحم چی هست. اذا عرفت ذلک فیکون من المهم جدا، مهم است اینکه بشناسید ما هی المرجحات فی باب التضاحم، مرجحات در باب التضاحم چیه. و من الواضح، از اینجا میخوان اون ملاک کلی رو بیان کنن، واضح این است که لابد ان تنتهی کلها، باید منتهی شود تمام این مرجحات به اهمیت داشتن یکی از دو حکم در نزد شارع. همه این مرجحاتی که ما میگیم باید برگرده به این مسئله که یکی از دو حکم اهم از دیگری باشد. بل اهم و اندهو و بل ارجح و تقریم، اونی که در نزد شارع حکمی که اهم باشد همون حکم رجحان دارد در باب تقریم. ولما کانت الاهمیت تختلف و جهتها و منشأها، یا جهتها و منشأها، چون که اهمیت مختلف می شود جهت و منشأش، علت اهمیت و منشأ اهمیت مختلف می شود، فلابد من بیان تلک الجهات، باید این جهات رو بیان کنیم. ذهیت تستکشف و به امور نذکرها علی اختصاره، این جهت اهمیت علت اهمیت کشف می شود به سبب چند امر، این چند امر رو ما به اختصار ذکر می کنیم. ایشون شش امر رو برای علت اهمیت ذکر می کنند: ان یکون احد الواجبین لا بدل له مع کون الواجب الاخر مداخله له صحبت. اولین جهتی که ذکر می فرمایند این است که می فرمایند اگر یکی از این دو واجب متضاحم واجب تخییری باشد و دیگری واجب تعیینی باشد، اگر آمد و دو واجب متضاحم یکی تعیینی و دیگری تخییری بود، اینجا لازم است ما اون واجب تعیینی رو اتیان کنیم و واجب تعیینی اهم از واجب تخییری می باشد. حالا چه تخییرش تخییر مطلق باشد یا نه تخییر در مقام ضرورت باشد، چون می دانیم در پاره ای از احکام شرعیه انسان مطلقا مخیر است، مثل خصال کفاره تخییرش مطلق است. کسی معاذ الله روز ماه رمضان رو بدون عذر عمدن افطار کرد، اینجا در کفارهش مخیر است مطلقا، میتونه یک بنده آزاد کنه، دو ماه روزه بگیره و یا اطعام 60 مسکین. اینو میگیم تخییر مطلق. گاهی تخییر در وقت ضرورت است. این تخییر در وقت ضرورت اسمش رو تخییر گذاشتن یه مقدار مسامحه است، ولی بعضی ها اینجوری تعبیر کردن، ولی مرحوم مظفر به خاطر این که عبارت رو صحیح تر بگن می فرماین واجب دارای بدل است، ولی بدل در وقت ضرورت. مثال رو دقت کنید، مثل وضو و تیمم، انسان در وقت ضرورت میتواند به جای وضوع تیمم کند. پس میتوان گفت که وضوع واجب تخییری است، یعنی عدل داره، بدل داره، لنگه داره، ولی در لحظه ضروره است. یا تعبیر بهتر میتوان گفت وضوع واجب زابدل است عند الضروره. وضوع واجبی است که بدل داره اما در وقت ضروره. حالا اگر آمد و دو حکم متزاحم ما، یکی حکمی بود دارای بدل و دیگری حکمی بود بدون بدل، واجب تعیینی بود. مثلا مثال، در یک بیابان فردی تشنه است، از تشنگی میخواد حلال بشه، رها نمودن این انسان را از گرفتاری و انقاذ این فرد واجبه. از اون طرف وضوع هم برای نماز واجبه. اینجا دو تا واجب با هم تضاحم داره. یه مقداری هم آب داریم اونجا که یا باید طرف بخوره از تشنگی نجات پیدا کنه، یا آقا وضو بگیره نماز بخونه. اینجا وجوب انقاذ و وجوب وضو با یک دیگر متضاهمند. چون وجوب انقاذ بدل نداره، یعنی فقط باید خودش انجام بشه، جانشین نداره، ولیکن وضو بدل و جانشین داره. آدم میتونه تیمم کنه، لذا اینجا واجب تعیینی که انقاذ اون انسان باشد اهم است. ما باید با این آب خوردن طرف رو از تحلقه انقاذ کنیم و به جای وضو هم تیمم بگیریم. اینجا چون واجب تعیینی اهم است، ما این واجب تعیینی رو اخذ میکنیم دون واجب تعیینی. فعلیه یکی از جهات اهمیت این شد که یک واجب ما تعیینی باشد و در مقابل واجب دیگر ما تخییری باشد. این یک مورد. مورد دوم، میفرمایند جاییست که یکی از دو حکم متزاحم ما مزید و یا واجب فوری باشد و در مقابل واجب دیگر ما یا اصلا وقت نداره و یا وقتش موسع هست، یا فوری نیست یعنی وقت نداره و یا وقتش موسع هست. در این مورد می فرماین واجب مزید و واجب فوری بر اون واجب دیگر از جهت اهمیت می چرده، لذا ما باید واجب مزید و یا واجب فوری رو اخذ کنیم دون واجب دیگر. مثالش، اول ظهر انسان می خواد نماز بخونه، نماز بر انسان واجب است و طلبگار انسان هم آمده از انسان پولش رو می‌خواد. اداء دین واجب فوری است، ولی نماز واجب موسع است. بس اینجا واجب فوری اهم از واجب موسع است، یعنی انسان اول باید اداء دین کنه و بعد بره نماز. یا فرض کنید اول ظهر خورشید گرفته، نماز آیات بر انسان واجب است و نماز ظهر هم بر انسان واجب است و در یک لحظه هم آدم نمیتونه هم نماز آیات بخونه هم نماز ظهر. اینجا نماز آیات واجب مزید است، یعنی وقتش محدوده، ولی نمازگر وقت مخصوص نداشته باشه. اگر دو واجب باشن، یکی وقت مخصوص داشته باشه و دیگری وقت مخصوص نداشته باشه و تضاحم در اون وقت مخصوص باشد، اونجا واجب دارای وقت مخصوص در واجب دیگر مقدم است. مثالش دو رکعت به وقت قضا شدن نماز صبح مونده که ماه گرفت و انسان نماز صبح رو نخونده، اینجا یا باید نماز آیات بخونه و یا نماز صبح، و هر دو واجبن اینجا مزیقن، یعنی دیگه هر دو وقتشون محدوده. اینجا دو واجب مزیق با هم تضاحم دارن، هر کدام از این دو که وقت مخصوص داره اون اهمه. وقت مخصوص دو رکعت به طلوع آفتاب وقت نماز صبح، نماز آیات این امکان براش بود، یعنی امکان داشت که این قضیه دو ساعت بعد اتفاق بیفته، خورشید بگیر، امکان داشت یک ساعت قبل اتفاق بیفته، اون وقت در شریعت مختص به نماز آیات نیست، مختص به نماز صبح، چون واجب است دارای وقت مخصوص، اینجا اون واجب دارای وقت مخصوص که نماز صبح باشد مقدم بر نماز آیات میباشد. فعلیه مورد سوم این است که دو واجب باشند، هر دو مزیقند، یکی وقت مخصوص دارد، اینجا واجبی که دارای وقت مخصوص است اهم از واجب دیگر میباشد. مورد اول ان یکون احد الواجبین لا بدل له مع کون الواجب آخر المزاحم له ذا بدل. مورد اول ترجیح این است که یکی از دو واجب بدل نداشته باشد با بودن واجب دیگری که مزاحم با او صاحب بدل، یکی از این دو تا بدل نداره، دیگری بدل داره. سواء کان البدل اختیاری، چه اون بدل اختیاری باشد مثل خصال کفاره، یا نه بدل بدل در حالت تعذر و اضطرار باشد مثل تیمم نسبت به وضوء و مثل جلوس نسبت به قیام در صلات. اینجا جلوس بدل از قیام است اما نه در حالت اختیار، فقط در حالت ضرورت. ولا شک فی ان ما لا بدل له، شکی نیست واجبی که بدل نداره، لنگه نداره، عدل نداره، خودش فقط مشخصا واجب است، این واجب اهم است از اون واجبی که بدل داره قطعا عند المزاحمه، و اگر چه بدلش بدلی در حالت ضرورت باشه. چرا؟ لان شارعه به خاطر اینکه شارع به تحقیق اجازه داده در ترک صاحب بدل به اون بدل خودش، اون بدلی که ضروری باشد و انسان مستحق به او باشد در وقت ضرورت، اما اجازه نداده در ترک واجبی که بدل نداره. خداوند اجازه داده در وقت تعذر وضو نگیر تیمم کن، ولی انقاذ نمودن شخصی که در معرض هلاکت هست دیگه بدل نداره، مشخصا حتما باید انجام بده. ولا شک فی ان تقدیم مالا در له، شکی نیست که تقدیم داشتن اون چی که بدل ندارد و واجب معین است جمع بین هر دو تکلیف می شود در عالم امتصال. شما اگر اون آب رو به این فردی که میخواد هلاک بشه بدید، به هر دو واجب عمل کرده اید، به اون واجب عمل کرده اید، ابنش رو انجام دادید، تیمم کردید، نماز خوندید، پس به اون واجب عمل کردید و به این واجب هم عمل کردید، به هر دو واجب عمل کردید. اما اگر همینجا وضو گرفتید، یک واجب رو انجام دادید، واجب دیگر رو ترک کردید، شکی نیست که تقدیم داشتن اون چی که بدل نداره جمع بین هر دو تکلیف میشه در مقام امتثال دون صورت تقدیم صاحب بدل. پس به درستی که داریم تقدیم صاحب بدل تفریط برای اون واجب اول است بدون تدارک. مورد دوم این که یکی از دو واجب مزیق و یا واجب فوری باشد با این که واجب دیگر مزاحم با اون موسع باشد. پس به درستی که مزیق و یا فوری اهم از موسع است قطعا، مثل دوران عمر بین ازاله نجاست از مسجد و اقامه صلات در سعی وقت، اول ظهر وارد مسجد شده، مسجد میبینه نجسه، اینجا ازاله نجاست از مسجد واجب فوری هست ولی نماز واجب فوری نیست، اینجا در باب تزاحم ازاله بر صلاه مقدمه. و حاضر ثانی یمسق علی الاول لعن عرض کنم که در کدوران الامر بین ازالت نجاست عمل مسجد و اقامت صلاه سعت وقتی ها. و حاضر ثانی یمسق علی الاول لعن المبست علی بدل طولی اختیاری دون المزیق و فوری. میفرماین این مورد دوم مثل مورد اول است، علتی که در مورد اول بود در اینجا هم میاد. چرا؟ چون واجب موسع هم در حقیقت بدل طولی اختیاری دارد، همونطوری که در اونجا میگفتیم یکی از دو واجب بدل داشت دیگری بدل نداشت، اینجا هم واجب موسع هم واجبیست که بدل وقتی داره، که در جلد اول هم خوندیم میشه در اول وقت انجام داد، میشه در وسط و میشه در آخر وقت. چون دارای بدل هست اون واجب موسع اون واجب مضیق رو باید انجام بدیم که بدل نداره. و این دومی مورد دوم مثل مورد اول است، به خاطر اینکه موسع له بدل طولی اختیاری است دون مضیق و فوری. پس تقدیم مضیق یا تقدیم فوری جمع بین هر دو تکلیف می شود در مقام امتثال. ما سر زور ازاله نجاست از مسجد کردیم، بعد یک ساعت می تونیم نماز بخونیم دون تقدیم موسع، اما اگر نماز خوندیم اینجا در حقیقت به یک واجب فوری ضربه زدیم، یعنی واجبی که فوراً باید انجام بشه فوراً انجامش ندادیم. فإن فيه تثبيتا للتكليف بالمزيق، پس درستی که در این تقدیم داشتن موسع تثبیت تکلیف مزیق و یا تکلیف فوری است بدون تدارک، اون واجب باید فوراً انجام بشه و این فوریتش دیگه تدارک نمیشه. و مثله مثالش ما لو دار الامر بین المزیق و فوری، جایی که دوران امر بشه بین مزیق و فوری. بله و مثله ببخشید ما لو دار الامر بین المزیق و فوری. اینجا به یک نکته در این قسمت دوم اشاره میفرمایم، میفرمایم مثل همین مورد است، اگر آمد بین یک امر مزیق و یک امر فوری اینجا دوران امر شد، اونجا بین مزیق و موسع بود. اگر آمد بین خود امر مزیق و فوری دوران امر شد. اینجا میفرماین ما باید عرض کنم به حضور شما اون امری رو که مزیق هست بر امر فوری مقدم بداریم، مثلش مالو دارم امر بین مزیق و فوری، مثل دوران امر بین صلات در آخر وقت و ازاله نجاست از مسجد. پس به درستی که صلات مقدم است زیرا تدارک نمی شود، اینجا اون امر فوری قابل تدارک هست، ادا و قضام درش معنا نداره ازاله نجاست از مسجد. اما صلاتی که مزیق هست اگر در این مثلا 8 رکعت آخر وقت نماز ظهر و عصر رو انجام نده نماز قضا میشه دیگه، اون موقعیت وجوب ادایی نماز از بین میرود، لذا واجب مزیق بر اون واجب فوری مقدم میباشد. یا همینجا مثلا عرض کنم اداء دین بود و نماز، مثال مثلا بهترش اداء دین واجب فوری هست، 4 رکعت به عرض کنم که غروب و آفتاب مونده شما میخواهید نماز بخونید، دائم میاد میگه که پول منو بدید اینجا. اینجا نماز خوندن در اداء دین مقدم است. چرا؟ چون در اداء دین قضا و ادا دیگه درش فرض نمیشود، تقدیم و تأخیره، به خلاف نماز که دو تا حکم داره، حکم ادایی و حکم عرض کنم که قضایی. اینجا اگر ما نماز نخونیم در حقیقت وجوب ادایی نماز رو از بین بردیم بدون تدارک. مورد سوم این که یکی از دو واجب صاحب وقت مختص باشد دون دیگری و کان کل منهما مزیق.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی،
یعنی هر دو مزیق باشد، چنانچه اگر امر دایر شد بین اداء نماز صلات عرض کنم که روزانه در آخر وقتش و بین صلات آیات در زیر وقتش، لان الوقت وقت چون که میباشد مختص به صلات عرض کنم که روزانه، نمازهایی که در بله نمازهایی که در روز انجام میشه نمازهای یومیه، فهیه اولا به عند مزاحمتها، پس این نمازهای عرض کنم که در روز انجام میشه اولا هست به اون انجام دادن در وقت مزاحمت با اون صلات آیات، در وقت مزاحمت با اون صلاتی که لخت سات له فی اصل تشریعی به وقت معین، در اصل تشریع خودش وقت معین نداره. و انما تفق همانا اتفاق افتاده حصول سببش در اون وقت و تزویق وقت ادایش. فعلیه در این مورد باید نماز عرض کنم که در نماز ظهر مثلا مقدمی بر نماز آیات باشه، نماز صبح مقدمی بر نماز آیات باشه در زیغ وقت. چرا؟ چون وقت مشخص و محدود دارن و مسئله مقدم داشتن این صلات ها و صلات آیات اذا تزیق وقت تو هما معن، اگر مزیق باشد وقتی این دو با هم، امر اجماعی متفقان علیه هست. ولا منشأ له، اینجا می فرماین ما این قانون کلی را از مقام فتوا استخراج کرده ایم. میبینیم علما فتوا میدن اگر دوران امر شد بین نماز صبح در ضیق وقتش و بین نماز آیات، نماز صبح مقدمه. اجماعا علما این فتوا را صادر میکنن و این فتوا هیچ علت دیگری نداره مگر این که ما توجیهش کنیم به همین وقت مخصوص، یعنی اهمیت نماز صبح رو به این شکل بگیریم که نماز صبح دارای وقت مخصوص است به خلاف نماز آیات. بله، ولا منشأ له، منشأ ندارد این عرض کنم که فتوا مگر اهمیت صاحب وقتی که مختص است، اون چنان اهمیتی که فهمیده می شود از وقتی است روایات. می فرماید این ملاک اهمیت رو از پاره از روایات هم می توانیم استفاده بکنیم. البته بعضی ها مسلمان نایدید در من از روایات استفاده نمیشه. اینجا فقط ملاک همی کشما و اتفاق بین علما مورد چارم این نظر حرف درسته.